سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که قطر و اتحادیه اروپا تخطی های اخیر حقوق بشر در افغانستان را مایوس کننده خواندند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری شفیق عیار میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی می گویند در افغانستان بانک قبل سقوط کابل به دست طالبان 1.5 میلیارد دلار را به افغانی مبادله کرده بود. رئیس الوزرای حکومت طالبان به نیروهایشان دستور داده که از خانه‌های شخصی مردم بیرون شوند و به مراکز نظامی برگردند. کوریای شمالی میگوید که یک راکت ضد هوایی را آزمایش کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی می گویند در افغانستان بانک قبل از سقوط کابل به دست طالبان 1.5 میلیارد دلار را به افغانی مبادله کرده بود. در گزارش ارزیابی متخصصان مالی جهانی گفته شده که مشکل کمبود پول در بانک های افغانستان قبل از حاکمیت دوباره طالبان به میان آمده. در گزارش با انتقاد از اقدامات مقامات سابقه در افغانستان بانک گفته شده که بانک مرکزی مقدار زیاد دلار را بدون ضرورت لیلام کرد و پول را از کابل به نمایندگی های بانک ها در ولایات انتقال داد. این گزارش محرمانه بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی در اوائل ماه سپتامبر ترتیب شده است. رئیس الوزرای حکومت طالبان به نیروهایشان دستور داده که از خانه های شخصی مردم بیرون شوند و به مراکز نظامی برگردند. ملا محمد حسن آخوند در حکم همچنان گفته که به هیچ کس اجازه داده نمی شود که در شهر کابل به بانه بررسی وسایط نقلیه وارد خانه ها و شرکت ها شوند و از آنجا وسایط را با خود ببرند. پیش از این هم مقام های طالبان ورود افرادشان را به خانه های مردم به بهانه تلاشی ممنوع اعلان کرده بودند. اما با وصف آن، به اساس گزارش ها طالبان خانه های برخی افراد را به بهانه جستجوی اسلحه و وسایط دولتی تلاشی کردند. سفارت افغانستان در سوئیس می گوید که حکومت سابق این کشور به رهبری امرالله صالح در تبعید به کارش ادامه خواهد داد. در بیانیه‌ای که توسط این سفارت نشر شده گفته شده که قوای سه‌گانه دولت اجراییه، قضاییه و مقننه به زودی در تبعید فعال خواهد شد. اما در اعلامیه گفته نشده که حکومت تبعیدی افغانستان در کدام کشور جهان اعلام موجودیت خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان به تاریخ 15 اگست کابل را ترک کرد و به امارات متحده عرب رفت و در همان روز طالبان کابل را تصرف کردند. امرالله صالح معاون اول آقای غنی چند روز بعد از حاکمیت دوباره طالبان از پنجشیر خود را سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد. گفته می شود که آقای صالح اکنون احتمالاً در تاجیکستان است. در اعلامیه سفارت افغانستان در سوئیس، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان دولت مشروع و منتخب این کشور خوانده شده است. رهبران گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در یک نشست مجازی در این ماه میلادی در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا می گوید که این نشست 12 اکتبر برگزار خواهد شد. او که کشورش ریاست دوره‌ای گروه 20 را به عهده دارد در یک کنفرانس خبری گفت که بحث اصلی روی کمک‌های بشری به افغانستان و عدم مبدل شدن این کشور به پناهگاه تروریستان متمرکز خواهد بود. شماره از اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان پس از تصرف کابل توسط طالبان به کشور پرتغال رفتند. ساره 15 ساله که یکی از آنهاست به خبرگزاری رویترز گفت
زندگی برای زنان، دختران و جوانان در افغانستان بسیار دشوار است. سهولت‌های خوب برای دختران وجود ندارد. رویای من این است یک بازیکن خوب شوم، مانند کریستیانو رونالدو، و در کنار آن می‌خواهم که یک تجارت پیشه بزرگ شوم.
تا طالبان حدود 1.5 ماه قبل بر کابل تسلط یافتند و به دنبال آن شماری از زنان در کابل و برخی از شهرهای دیگر افغانستان ته تظاهرات از طالبان خواستند که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را رعایت کنند. طالبان که تا هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند، گفتند که کار روی بازگشایی همه مکاتب دخترانه ادامه دارد. طالبان همچنان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام رعایت می کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رسانه های دولتی کوریای شمالی امروز گزارش دادند که این کشور یک راکت ضد هوایی تازه توسعه یافته را آزمایش کرده. به اساس خبرگزاری رسمی کوریای شمالی، این آزمایش که به تاریخ 30 سپتامبر صورت گرفت جدیدترین آزمایش بوده است. آزمایش تسلیحاتی اخیر در حال صورت گرفته که بنبست در مذاکرات در مورد خلع سلاح هسته‌ای کوریای شمالی با ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. به اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این راکت ضد هوایی دارای عملکرد قابل توجه جنگی بوده و دارای کنترل دوگانه رادار و سایر تکنولوژی‌های جدید بوده است. پیونگیانگ در اوایل هفته جاری نیز اعلام کرده بود که یک راکت جدید مافوق سرعت صوت و یک راکت برد کوتاه را با موفقیت آزمایش کرده. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه امروز جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کوریای شمالی را فرا خواندند. این جلسه اضطراری غیرعلنی قرار بود 30 سپتامبر دایر شود، اما به درخواست روسیه و چین یک روز به تأخیر افتاد. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به بحرین سفر کرده است. او در این سفر سفارت اسرائیل را در منامه پایتخت بحرین ناوقتی دیروز افتتاح کرد. خبرگزاری بحرین گزارش داده که این مقام اسرائیلی با پادشاه بحرین نیز دیدار کرده است. بعد از آن که مناسبات بین اسرائیل و بحرین برقرار شد، این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه اسرائیلی به بحرین است. یک سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته که در جریان این سفر 5 توافقنامه از جمله توافقنامه همکاری بین شفاخانه ها و شرکت های آب و برق دو کشور امضا خواهد شد. بحرین و امارات متحده عربی در سال گذشته روابطشان را با اسرائیل عادی ساختند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. قطر و اتحادیه اروپا میگویند که تخطیهای اخیر حقوق بشر در افغانستان مایوس کننده است. وزیر امور خارجه قطر روز پنجشنبه از طالبان خواست که برای پیشبرد یک نظام اسلامی به مثال دوحه نگاه کنند. طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما گفتند که کار روی بازگشایی همه مکاتب دختران ادامه دارد. طالبان همچنان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر درباره آنچه بدرفتاری‌های اخیر حقوق بشری در افغانستان خوانده شده ابراز تأسف کرده است. وی روز پنجشنبه به خبرنگاران در دوحه پایتخت قطر گفت بدبختانه شاهد اقدامات در افغانستان بوده که به گفته او مایوس کننده است، زیرا دیده می شود که گام‌های به عقب برداشته شده. این دیپلمات ارشد قطری در ادامه گفت باید با طالبان در تعامل باشند و آنها درغیب شوند تا به چنین اعمال دست نزنند. وی همچنان گفته است باید تلاش شود تا به طالبان نشان داده شود که کشورهای اسلامی چگونه می توانند قوانینشان را عملی کنند و چگونه با مسائل زنان برخورد کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته که یکی از نمونه های حکمتداری اسلامی قطر است. به گفته او نظام قطر یک نظام اسلامی است و در دولت و نهادهای آموزشی آن کشور زنان در کنار مردان حضور دارند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام رعایت می کنند. از سوی دیگر جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به دوحه اظهارات وزیر خارجه قطر را تایید کرده. او هم گفته که اخیراً بعضی کارهای در افغانستان انجام شده که به گفته بورل بسیار مایوس کننده است. این مقام اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که قطر با استفاده از نفوذ قوی خود بر طالبان آنها را تشویق کند تا برخوردشان با مردم را بهبود بخشند. قطر در سالهای اخیر به خصوص به دنبال خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نقش برجسته‌ای را در پیوند به موضوع این کشور ایفا کرده است. قطر در مأموریت انتقال هزاران شهروند خارجی و افغان از افغانستان و از سرگیری فعالیت میدان هوایی بین المللی کابل کمک کرده است. طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند. شماری از زنان در این باره دیروز در کابل اعتراض کردند و بر اساس گزارش ها طالبان برای پراکنده کردن این زنان تیراندازی هوایی کردند. طالبان گفتند که کار روی بازگشایی تمام مکاتب دخترانه ادامه دارد. وزیر خارجه قطر از طالبان خواست که دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان را حفظ کنند. او در این حال از جامعه جهانی تقاضا کرده که افغانستان را منزوی نکند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما قبل از آن در گزارش همکارم خواهید شنید، در حالی که فقر و تنگ دستی گلوی مردم افغانستان را میفشارد، شماره هم ادعا میکنند که برخی افراد که خود را وابسته به افراد طالبان میخوانند از آنها غذا میخوان. طالبان میگویند که به افرادشان اجازه خواستن غذا از مردم را ندادند و به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.
شماره از مردم میگویند برخی ها زیر نام طالب از آنان غذا میخواهند. آنان میگویند توان این را ندارند تا به آنان غذا تهیه کنند، زیرا در شرایط کنونی به دشواری برای خود و فرزندانشان غذا آماده میکنند. یکی از آنان که در ولسوالی کوهدامن زندگی میکند و به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد از او نام بگیریم، میگوید توان تهیه غذا برای طالبان را ندارد. این خانم 32 ساله که مادر 7 فرزند است میگوید شوهرش با کارهای شاقه و با دشواری زیاد نان 1 یا 2 وقت را در روز در میابد. او افزود این افراد به گونه نوبتوار از هر خانه غذا میخواهند.
اینجا طالبا هر روز همه قسم به نوبت خانه ما میایه، میگه بر ما غذا آماده کن. ما وقتی که غذا گفت آماده کن، غذای خود بردم برشان، این قبول نکدن. باز ما از همسایه قرض کردم 1000. مثلا میای از خانه که میگه نان بر ما بسی، مثلا نوبت است. نوبت ما که رسید، ما دیگه توانایی را نداشتم. در خانه ما پول ندارم، از همسایه قرض.
در گوشه دیگر از افغانستان نیز برخی ها با چنین حالت روبرو هستند. یکی از باشندگان ولایت بغلان که به دلیل ترس از طالبان نخواست از او نام بگیریم، به رادیو آزادی گفت 3 ماه معاش نگرفته و مهیا کردن غذا برای خانواده 10 نفرش دشوار است، اما مجبور شده تا به حدود 20 تن که خود را از نشانی طالبان معرفی کرده برنج و لوبیا آماده کند.
خواستن نوبتشان توسط وکیل گذر یا امام مسجد دادن برای ما عالی و منطقه ما هم پل خنبی است مربوط نایسته. نوبت ساختن از تمام منطقه لیست گرفته شده، مسجد به مسجد اطلاع دادن برای امام و وکیل گذر و خانه خانوار فرزند دو خانه یک وقت نان میده و دو خانه دیگه بیاری دیگه وقت نان میده.
با این حال اما طالبان میگویند که به افراد این گروه اجازه داده نشده تا از مردم غذا بخواهند و در صورت وجود چنین مورد به آن رسیدگی خواهد شد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت
این مورد را ما تایید نمیتونیم. مجاهدین امارت اسلامی اجازه ندارند که از کسی نان را به زور بخورند و مردم را مجبور بسازند که نان را به آنها بدهند. در این مورد ما معلومات میکنیم، شاید کسایی باشند که نامسئول باشند و از نام مجاهدین استفاده سو میکنند و ای را به مسئولین روا میکنیم که کدام جست و کی ها هستند که از مردم به زور نان میخواند و باز نانی بهتر.
این بار نخست نیست که چنین ادعای صورت می گیرد. پیش از این نیز برخی از مردم اتهام های در رابطه با کوچ اجباری، اخاذی، تلاشی خانه به خانه را به طالبان وارد کردند، اما طالبان چنین ادعاها را نمیپذیرند. این در حال است که مردم در این اواخر از فقر رنج میبرند و همواره نهادهای امدادی نیز نگرانی خود را از افزایش فقر در افغانستان ابراز کردند. با تازگی وحیدالله امانی سخنگوی برنامه غذای جهان نیز برای رادیو آزادی گفت که در اوایل سال 2021 بیش از 18 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز داشتند که از این جمله 14 میلیون آن نیاز